نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو رو میتونید روی تلفن همراهتون نصب بکنید. شما کافیه وارد وبگاه ما یا درگاه اینترنتی ما به آدرس radiogoftogu.ir بشید. از این طریق میتونید نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و در هر شرایطی یا هر جایی که هستید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیام کوتاه ما در اختیارتونه برای اینکه شما بتونید پیامک بزنید، نگاه و نظر و پیشنهاد و نکته‌ای اگر دارید راجع به موضوعات مختلف مطرح بکنید. 0992 چهار رقم آخر 1866 گفتن واردات باید آزاد بشه، قایم شدن پشت انواع شعارها کافیه و سلامت مردم نباید مورد تهدید قرار بگیره. این همه آزمون و خطا نتیجه نداشته، پس باید یک تصمیم درست گرفت. انحصار خودرو باید برداشته بشه و مردم باید این فشار، مسئولان باید فشار رو از روی مردم بردارند و واردات رو باید با کمترین تعرفه آزاد بکنن. دوازده و 33 دقیقه است، همچنان رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. اما رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه و هیئت همراهشون با اشاره به موقعیت‌های بزرگ سوریه در میادین سیاسی و نظامی گفتند سوریه امروز سوریه قبل از جنگ نیست، اگرچه اون زمان خرابی‌ها نبود اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور به عنوان یک قدرت نگاه می‌کنند. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای سعید پیر محمدی، تحلیلگر مسائل منطقه. آقای پیر محمدی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به رویداد.
با سلام و احترام، من هم خدمت شما به همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای پیر محمدی، چه عواملی رو تاثیرگذار در مقاومت و پیروزی سوریه در این جنگ بین المللی میدونید؟
خب اگه بخوایم با نگاهی به دیدار روز گذشته بشار اسد از تهران و در واقع دیدارش با مقامات عالی رتبه ایران به این سوال شما جواب بدیم، بایستی بگیم که اون چیزی که باعث پیروزی دولت و ملت سوریه در این بحران بین‌المللی شد اون روحیه مقاومتی بودش که در دولت و ملت وجود داشت. این به خوبی مورد اشاره قرار گرفت از طرف رهبر معظم انقلاب. خب اون روحیه مقاومت باعث میشه که یک دولت و ملت بتونن در یک بحران فرسایشی، چندین سال این بحران به طول انجامید، باعث بشه که این ملت و دولت بتونن در واقع ادامه بدن مسیر و هدف خودشون رو. و بحرانی که انواع مختلف بازیگران در اون نقش آفرین بودن، از بازیگرای مختلف معارض داخلی بگرفته بازیگرای منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، ترکیه، بله، رژیم صهیونیستی و حتی بازیگرای بین‌المللی، یعنی این بحران یک بحران چند وجهی بود و اگر روحیه مقاومت در نیروهای ارتش سوریه و ملت سوریه و دولت سوریه وجود نداشت به واقع چنین پیروزی غیر ممکن بود. و به نظر میرسه اصلی ترین مؤلفه‌ای که باعث شد روز دولت سوریه از این بحران عبور بکنه و به مرحله، حالا ما از مرحله پسا بحران صحبت بکنیم و مسئله پسا بحران که منجر میشه به مسئله بازسازی سوریه صحبت بکنیم، همین روحیه مقاومتی که هستش که در واقع کالبد سوریه دمیده شد و الان ما داریم در مورد دیدار اخیر صحبت میکنیم.
بله آقای پیر محمدی، یه بخش عمده ای از خاک سوریه هنوز در اشغال نیروهای خارجیه. این همکاری ها و این ارتباط سوریه با کشورهای منطقه چقدر میتونه کمک بکنه به خروج این کشور از سلطه متجاوزان به خاک سوریه؟
بحث شناسایی واقعا موضوع حائز اهمیتی هستش. یه مسئله که خیلی معارضین و کشورهای معارض خارجی بهش تاکید میکردن این بودش که سوریه بعد از بحران با چالش شناسایی مواجه خواهد شد. خب ما شاهد بودیم که سوریه تونست انتخاباتش رو به خوبی برگزار بکنه و انتخابات با شرکت آحاد مردم، خب این خودش یک عنصری از شناسایی بین المللی هستش که دولت سوریه در اون موفق بود.
بله.
اما خب بعد دیگه‌اش این بود که کشورهای دیگه ممکنه سوریه رو به رسمیت نشناسن، سوریه پسا بحران رو.
بله.
در این زمینه هم خب شاهد بودیم کشورهای مختلف عربی از جمله عمان، امارات متحده عربی، حتی سعودی ها، ما شاهد بودیم که رئیس دستگاه اطلاعاتیشون رو به سوریه فرستادن، مجاری دیپلماتیک فعال شد، الان سوریه تونسته ارتباطاتش رو با کشورهای مختلف عربی مجدد برقرار بکن. یعنی اون تلاشی که هم آمریکایی ها به طور ویژه و صهیونیست ها تلاش میکردن که این عنصر شناسایی دولت اسد نتونه مجدد برقرار بشه، ما شاهد این هستیم که مجدد داره برقرار میشه، هرچند که اخیرا هم باز تلاشهایی داره صورت میگیره در سطح اتحادیه عرب که در واقع کرسی دولت سوریه رو به این کشور باز نگردونن.
بله.
این در راستای این هستش که اون عنصر شناساییه و عنصر بازگشت روسیه به بازگشت سوریه به در واقع آغوش جهان عرب و آغوش جهان اسلام به صورت حالا یه مقطعی این به تعویق بیفته، هرچند به صورت ناگزیر این اتفاق خواهد افتاد.
ما با توجه به شرایط و موقعیت فعلی سوریه و مقاومتش و ارتباطی که با کشورهای منطقه و به ویژه حالا با ایران دارن، آینده سوریه رو چطور ارزیابی میکنی؟
خب به خوبی در دیدار دیروز هم، دیدارهای مختلف دیروز هم مورد اشاره قرار گرفت اینکه سوریه فعلی در وضعیت پسا بحران قرار داره. اولویتی که در سطح داخلی الان ما باید برای سوریه متصور بشیم و بایستی پیگیری بشه این بحث بازسازی سوریه هستش.
هلی.
خب بحث بازسازی سوریه بایستی به صورت خاص مد نظر دولت قرار بگیره که آقای بشار اسد هم دیروز به طور خاص به این اشاره کرد. خب در بعد منطقه‌ای خیلی مسئله حائز اهمیتی که از پیام دیروز دیدارها هم ما شاهدش بودیم این بود که خب مسئله فلسطین همچنان اولویت هستش برای دولت سوریه.
بله.
خب خیلی ها در این مدت تلاش کردن بشار اسد و دولتش رو تحت فشار قرار بدن برای این که از اصول سیاست خارجی خودش عقب نشینی بکنه، از جمله این که تلاش کردن یه مشوق‌های اقتصادی و سیاسی رو برای دولت بشار پیشنهاد بکنن که اون در واقع عدول بکنه و عقب نشینی بکنه و از اون آرمان فلسطین که قبلا بهش قائل بود. اما خب شاهد بودیم که دولت بشار اسد به همه این پیشنهادها دست رد داد و در دیدار دیروز اشاره کرد که هیچ کشوری نمیتونه بدون اصول و مبانی از جمله در حوزه سیاست خارجی به فعالیت خودش ادامه بده.
بسیار.
یه مسئله دیگه هم باز در دیدار دیروز خیلی بهش اشاره شد، بحث عادی سازی و علنی سازی روابطی بود که رژیم صهیونیستی اخیراً با برخی از کشورهای عربی داره پیگیری میکنه. خب این هم شاهد این بودیم که موضعی که طرفین در قبال این موضوع گرفتن این بود که این روند مقطعی هستش که
بله.
رژیم صهیونیستی در قالب این تلاش میکنه شکست‌های مفتزهانه که از جمله در عملیات سال گذشته سیف القدس در واقع داشت تلاش بکنه یک سرپوشی رو بر این شکست ها بذاره، هرچند که طرفین اشاره کردن به این که در واقع آرمانی که در خصوص فلسطین دارن پیگیری میشه. خب پیام خیلی مهمی که باز دیدار داشت این بود که در واقع پیامش این تحولاتی که در قلمرو سرزمین‌های اشغالی اخیراً داریم و اون روحیه مقاومتی که در قالب عملیات‌های استشهاد طلبانه اخیراً مورد بازتولید قرار گرفته، خب این دیدار هم یک مهر تاییدی بود بر این راهبرد جدید که محور مقاومت این راهبرد رو از حالت انفعالی خارج شده و
متشکر.
حالت کاملاً پاسخی و تلافی جویانه رو پیگیری می‌کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای پیر محمدی عزیز، روز بخیر و خدا نگهدارت.
زنده باشین، خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ. در خصوص عوامل مؤثر در موفقیت‌های بزرگ سوریه در میدان سیاسی و نظامی و بین‌المللی با توجه به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب گفتگو کردم با جناب آقای سعید پیر محمدی، تحلیلگر مسائل منطقه. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار جمعی از کارگران گفتند این دیدار همه ساله ما با کارگران قدرشناسی از کارگران، تشکر از کارگران و ارزش دانستن برای نفس کار است. ایشان در این دیدار افزودند لذا ما می‌خواهیم هم از کارگران عزیزمان تشکر کنیم و به تبع نبی مکرم اسلام دست شماها را ببوسیم، هم می‌خواهیم ارزش کار شما را در جامعه معلوم بشود. کار یک ارزش است در اسلام. تلاش میکنیم که با نماینده کارگران در برنامه رویداد امروز گفتگو بکنیم. اگر موفق بشیم و اگر نتونیم ارتباط برقرار بکنیم، حتما امشب در رادیو گفتگو بیانات رهبر معظم انقلاب رو در این دیدار، یعنی در دیدار با کارگران، تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. دوازده و 44 دقیقه است. شما رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. 30,035 سامان پیام کوتاه ما همچنان در اختیار شماست. ساعت 12:45 دقیقه است. شما این امکان رو دارید که نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو رو از طریق وبگاه radiogoftogo.ir روی تلفن همراهتون نصب بکنید و هر جایی که هستید در هر ساعتی برنامه‌های ما رو بشنوید. ضمن اینکه از اون طریق، یعنی از طریق نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو، شما دسترسی به آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو هم دارید. هم ما همچنان در کنار شما ایم با رویداد امروز رادیو گفتگو.
سخنگویان.
در بخش با سخنگویان امروز میزبان جناب آقای کاظمی رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت نیرو خواهیم بود. با توجه به اینکه داریم وارد فصل گرما میشیم، قطعاً برق مسائلی رو باید در خصوص پیک دوران پیک مصرف برق هم رعایت کرد که از زبان ایشون خواهیم شنید. آقای کاظمی سلام به شما، روز عالی بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای عبیری، خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان عزیز رادیو در خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای کاظمی رفته رفته داریم وارد فصل گرما میشیم و خب هرچه هوا گرمتر بشه میزان مصرف برق هم افزایش پیدا میکنه. از زبان شما نکاتی رو بشنویم و توصیه هایی رو که چطور میشود مدیریت کرد که خدای نکرده با چالش قطع برق یا کمبود برق در کشور مواجه نشیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که مشکل کمبود برق در زمان اوج مصرف یک مشکل همیشگی بوده و در همه کشورها همین معضل وجود داره، به خاطر اینکه سرمایه گذاری در بخش برق یک سرمایه گذاری بسیار هزینه بردار است و معمولا بین 200 تا 300 ساعت ما اوج مصرف در سال داریم و سرمایه گذاری بسیار بزرگ برای این 200-300 ساعت معمولا صرفه اقتصادی نداره. در نتیجه در کشورهای دنیا این پیک مصرف رو مدیریت میکنن و با انتقال بار از ساعت اوج مصرف به ساعت کمباری این زمان رو مدیریت میکنن. البته ما کمبود تولید هم داریم، یعنی علاوه بر این که پیک بار و مصرف اوج مصرف رو نیاز مصرف رو در اوج داریم، بخشی از اون هم کمبود تولید هست که البته به خاطر عدم سرمایه گذاری در سالیان گذشته شکل گرفته که داریم جبران میکنیم این میزان تولید رو.
ناله
ولیکن وزارت نیروی حدود 100 برنامه متنوع برای مواجهه با پیک بار سال 1401 تدبیر کرده در حوزه برق، با صنایع مختلف گفتگو کرده، مذاکره کرده، تفاهم‌نامه های امضا کردن،
بله،
توافقاتی کردن. مولدهای برقی که ما بهشون دیجی ها میگیم و یا به حساب نیروگاه های مقیاس کوچک، اینها رو مشوق هایی گذاشتیم تا وارد مدار شدن. حدود 275 نیروگاه مقیاس کوچک وارد مدار شدن. این یک امکان بسیار خوبی داره که حدود 2% برق کشور رو تامین میکنن.
بله.
منابع آبی که در سطح ها داشتیم رو مدیریت کردیم، کمتر استفاده شده تا در زمان پیک مصرف بتونیم ما تولید برق داشته باشیم ازشون، زمینی که از آب هم در مصارف کشاورزی استفاده میکنیم چیزی حدود 1500 تا 2000 مگاوات بیشتر از سالهای قبل از این بخش ما اضافه تولید خواهیم داشت انشاءالله. تقریبا میشه گفت ما دیروز اوج مصرف رو داشتیم، یعنی 45000 مگاوات از مرز 45000 مگاوات عبور کرد مصرف کشور که امسال یک رکورد هست توی مصرف و با گرم شدن هوا اوج مصرف رو شاهد خواهیم بود.
بله.
ضمنی که ما حتما نیاز داریم که مردم همراهی کنن برای عبور بدون تنش و بدون مشکل از پیک امسال، برنامه های هم برای مدیریت با پیش بینی شده بسیار متنوع هست. حدود 100 برنامه متنوع هست که حالا ذکر جزئیاتش در اینجا از حوصله خارج هست. در حوزه آب هم ما امسال متاسفانه شاهد کاهش بارش هستیم. آبهایی که پشت سد هست حدود 27 میلیارد متر مکعب هست، حدود 9% نسبت به زمان مشابه سال گذشته ذخایر آبیمون پشت سدها کمتر هست. این ما رو وادار میکنه به این که آب داشته باشیم، به ویژه در بخش کشاورزی. البته اوضاع تحت کنترل هست و جای نگرانی از نظر تأمین منابع آب شرب که خود خط قرمز وزارت نیرو است وجود نداره، آب شرب تأمین میشه و نیاز به همراهی داریم.
آقای کاظمی، در ماهای اخیر و تو این روزهای اخیر خبرهای خیلی بدی شنیدیم راجع به کمبود آب به ویژه در تهران. آره، خبرهای اومد مبنی بر اینکه دو تا از سدهایی که آب تهران رو تأمین میکنه متاسفانه بسیار کاهش پیدا کرده منابعش و ذخیره
باشه. بله کاملا درسته. ببینید ما رفتارمون با آب رفتار مناسبی نیست.
بله،
رفتارمون رفتار مسرفانه ای هست، هم در بخش شرب و هم در بخش کشاورزی. متاسفانه ما بیش از 1.5 برابر 1.6 برابر سرانه مصرفمون از کشورهای دیگه و کشورهایی که خودشون هیچ مشکلی در تامین آب ندارن بیشتر هست و این ضرورت رو ایجاب میکنه که ما حتما در رفتار مصرفیمون بازنگری کنیم. بخشش به این برمیگرده که ما هنوز به این باور و به این نگرش نرسیدیم که آب یک کالای گرانبها هست.
بله،
به آب و برق به عنوان یک خدمات نگاه میکنیم.
بله،
در صورتی که آب و برق یک کالای بسیار گرانبها هستن و سرمایه های استراتژیک یک مملکت هستن.
بله،
گاهی اوقات هم ببخشید، گاهی اوقات هم وقتی که بهمون میگن آقا کمتر مصرف کنیم میگیم که خب پولشو میدیم، در صورتی که این هزینه‌ای که ما باید آب و برق میدیم اصلا در مقابل ارزش
هزینه
تولیدش و تحلیلش اصلا هزینه اندکیه، بسیار اندکه.
همینطور
و باید در چارچوب الگو، وقتی که میگیم مصرف بهینه این معنی نیست که ما مصرف نکنیم، ولی به اندازه مصرف
باید مدیریت بشه مصرف دیگه که با کاهش موجود بشه. خیلی متشکرم از شما کاظمی، امیدوارم که روزهای دیگه هم بتونیم خدمتتون باشیم و این ارتباط شما با رسانه همچنان پررنگ باقی بمونه که بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و اونچه که لازم و ضروری است در اختیار مردم قرار بدیم. متشکرم از شما و خدا نگهدار. زنده باشید، خداحافظ. امشب گفتگوی سیاسی رو ساعت 17:30 میتونید بشنوید با موضوع توقف مذاکرات وین و فعال شدن مکانیسم سپاه حراسی توسط آمریکا. خیلی متشکرم که امروز کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است. قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات عزیزان شنونده، در این لحظات برای برپایی نماز اول وقت آماده می شویم تا با کلام خدا این قیام و قعود رو به ثمر برسانیم. از شما عزیزان دعوت میکنم به تلاوت قرآن توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد